سلام، با پادکست جوکر در قسمت چهارم در خدمتتون هستم.
هانس سیمر گفته من می‌خواستم موسیقی ناخوشایندی تولید کنم تا این حس انزجار رو به مخاطبا برسونم. صدایی که میشنوی مثل یک سیمی میمونه که در حال متلاشی شدنه، اما شما فقط این تعلیق رو میشنوید و خود متلاشی شدن رو نمیشنوید. این اتفاق رو هانس سیمر تو دانکرک هم دوباره با شپرتون‌ها تکرار کرده. اصلا به نظر من این دی دارک نایت خیلی فیلم تاثیرگذاری بوده تو روند شکلگیری هانس سیمر و نولانی که ما الان میشناسیم. یه سری المان‌ها همینطور تکرار شده، مثل صدای ساعت و اون ضرب آهنگی که مثل ساعت میمونه رو شما تو بقیه کاراتون اینسپشن، تو اینترستلار، همه کارا شنیدی. یه جورایی به یه حرکتی رسیدن که آقا ما چجوری مخاطب رو هیپنوتیزمش کنیم. صدایی که میشنوید حاصل یک ساز زهیه که پردازش شده و به صورت ناخوشایندی به دیستورشن یا اوجاج میرسه. کیارش اینجا زاویه دوربین انگار بیرون از جوکره و ما داریم صدای اطراف جوکر رو میشنویم، صدای آزاردهندهی که جوکر روی اطرافیانش داره و اون آشوبی که به پا میکنه. اگه یادت باشه تو قسمت‌های قبل گفتیم صدای ذهن جوکر رو ما در فیلم میشنیدیم،
برای جک نیکلسون به خصوص.
بله، فیلمی که به کارگردانی تیم برتون و آهنگسازی دنی الفمن بود. ما اونجا در درون جوکر بودیم اما اینجا بیرون جوکر هستیم. اینها همه بستگی به زاویه دید کارگردان و آهنگساز داره و شما به عنوان یک کارگردان میتونی از آهنگسازت بخوای که با این زاویه نگاه کن و اینها مشخص کردنش همه به عهده کارگردان هست و میتونه از موسیقی هم بخواد.
یعنی اینکه کارگردان از آهنگساز بخواد با چه زاویه دیدی نگاه بکنه میتونه مشخص بکنه که موسیقی متن فیلم ما چه ویژگی هایی رو و چه مؤلفه هایی رو داشته باشه.
بله، متاسفانه تو ایران به موسیقی متن این شکلی نگاه نمیشه. کارگردان برای اینکه همه چیز رو، نور، گریم، صدا، موسیقی، همه چیز رو در یک راستا و یک هدف قرار بده، وظیفه داره که این رو از آهنگسازش بخواد تا بتونه به اون مقصد نهایی برسه. فکر نکنه فقط موسیقی یه چیزیه که فیلمش رو لوکس میکنه و یه چیزی قراره همینطور در کنار فیلم باشه. نه، ما با این پادکست هدفمون اینه که به کارگردانا و تدوینگرا برسونیم که چقدر موسیقی میتونه تأثیر داشته باشه روی یک فیلم و احساسی که منتقل میکنه.
چه مثالی هم بهتر از فیلم‌های مطرح تاریخ سینما مثل فیلم‌هایی که کریستوفر نولان یا تیم برتون ساختند و آهنگسازهای مشهوری چون هانس سیمر و الفمن براشون آهنگسازی انجام.
بله، شما به راحتی با یک مثال ساده و جابجایی یک موسیقی روی صحنه درک کردید که چقدر موسیقی میتونه احساس‌ها و مودهای مختلفی رو برسونه.
امید، شما گفتی که آهنگ ذهن و آهنگی که در محیط اطراف پخش میشه کاری هستش که با شخصیت جوکر انجام شده. ما برای جک نیکلسون، جوکری که جک نیکلسون بازی میکنه، آهنگ ذهنش رو میشنویم. برای جوکری که هیت لجر بازی میکنه، آهنگ این شخصیت یا نقش رو میشنویم. امید، علت این جابجایی بین ذهن و محیط اطراف چیه؟ چرا در یک فیلم ما میبینیم کارگردان از آهنگساز میخواد که موسیقی ذهن جوکر رو درست بکن، چرا در فیلم دیگه میبینیم که کارگردان با آهنگساز اشاره میکنه که موسیقی خلق بکنه که موسیقی اطراف و محیط پیرامونی جوکر باشه؟
ببین، شخصیت جوکر خیلی شخصیت گسترده ایه. یه درون خیلی شاد داره واسه خودش که همیشه میخنده و شما اون چهره خندانش رو میبینی. خودش هم اصرار داره من خیلی خوبم، من عاشق مهمونیم، عاشق کارناوالم، اما هدفی که داره و کاری که انجام میده در راستای تخریبه، در راستای بپا کردن آشوبه. شما نگاه کنین، دو تا کارگردان، دو تا زاویه دید مختلف با دو تا آهنگسازی مختلف رو داریم مشاهده میکنیم. دنی الفمن و تیم برتون اومدن آهنگ ذهن جوکر رو ساختن و هانس سیمر و کریستوفر نولان اومدن آهنگی که ما به عنوان اطرافیان جوکر میشنویم رو ساختن. برای مثال آهنگی رو از طرف تأثیری که بر بتمن داره ساختن به عنوان یک موجود ناخوشایند، اما ناخوشایندی که یک کاریزمای خاص داره و جذابه. شما میبینید خروجی که جوکر داشته خیلی شخصیت جذابی شده، حتی رو تیشرت ها عکسش هست، تمام دیالوگاش هی رد و بدل میشه و به عنوان یک شخصیت آگاه به همه زوایا میشناسنش، اما این آگاهی در راستای اون تخریب است.
کم کم به انتهای پادکست نزدیک میشین. امید، من شنیدم شما امروز با یک لامبورگینی بنفش اومدی به استودیو. داستان این چیه؟ این آخر پادکست اینم برای ما روشن کن دیگه.
بله، اشاره جالبی بود. فکر کنم منظورت همون ویدیو کلیپی هستش که جوکر درش حضور داره.
دقیقاً امید، آخه چرا لامبورگینی بنفش؟ این جوکر جدید، این جوخه آتش، جوخه دست جمعی آدمکشی سویساید اسکواد، این داستانش چیه؟ چرا انقدر متفاوته؟ اصلا نچسب به این جوکری که اینجا دارن. کارگردان این فیلم کی بوده؟ چیه؟ یه فیلم آماتوره؟
کلن این فیلم خیلی معتقدن که نچسب به کیارش، دقیقا همون چیزی که گفتی. اتفاقا کارگردانش کارگردان خوبیه، با فیلم فیوری اثبات کرده که
دیوید آیر؟
بله دیوید آیر، و حتی آهنگسازش هم استیون پرایس هست که در همون فیلم فیوری حضور داشته و آهنگساز فیلم گراویتی بوده. اما اینجا ما با یک فضای خیلی متفاوت و خیلی تجاری و یه جورایی هیپ هاپ داریم مواجه میشیم. شاید هم به دلیل رشد خیلی زیاد طرفدارای هیپ هاپ هست که این فیلم ساخته شده.
یعنی اینکه خواسته هیپ هاپ باشه ضعیفش کرده؟
نه نه نه، نگاهی که به جوکر توی این فیلم داشتن و خود فیلم واقعا اون چیزی نیست که مثل انیمیشنش که زودتر از اینها اومده بود بتونیم مقایسش حتی بکنیم.
میتونیم بگیم که اینا دقیقاً فلسفه وجودی جوکر رو در داستان‌های کامیک بتمن درک نکردن و از خودشون اومدن. در واقع اصلاً نمیدونن که سزار رومرو چه چیزی رو درست کرده، چه میراثی رو پایگذاری کرده. خواستن یک جوکر جدیدی خلق کنن که اون جوکر هم جوکر درست حسابی از آب در نیومده.
بله، گفتن که این اولین جوکر هیپ هاپ هستش و خیلی البته راضی نبودن از این جوکری که ساختن منتقدین. همچنین خود جرد لتو که بازیگر این نقش هست گفته که نه، من خیلی خوب بازی کردم و جوکر خیلی خوبیه، اما حذف کردن خیلی از صحنه های من.
خب البته هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، هیچ بازیگری هم نمیگه که من بد بازی کردم. احتمالا باید همین توقعم داشت، اما اون چیزی که ما رو پرده سینما میبینیم بیشتر به هنرنمایی های فیلم های بالیوودی شبیه هستش. بله. تا یک جوکری که در واقع به دل بشینه و بتونه خاطرات شیرین بازی هیت لجر، سزار رومرو و یا جک نیکلسون رو در خاطر ما تماشاچی های عاشق سینما زنده کنه.
اتفاقا خیلی خوب شد که این صحبت پیش اومد و ما میتونیم این رو برای تدوینگرا و کارگردانا به عنوان یک نمونه خیلی بد از یک فیلم تجاری مثال بزنیم و همینطور دو نمونه خوب که از فیلم تیم برتون و فیلم نولان هست رو به عنوان یک فیلمی که شخصیت داره. این خیلی مهمه که فیلم شخصیت داشته باشه، موسیقیش، گریمش، نورش، همه در یک راستا حرکت کنن، مخاطب رو روی صندلی میخکوب کنن. آلبوم موسیقی این فیلم هم اگر نگاه بکنید میبینید که اسم امینم هست و یک سانگی از اون انتخاب کردم. من دقیق نمیدونم برای این فیلم خونده یا انتخابش کردم، به هر حال حضور داره و یه استفاده تبلیغاتی خیلی خوب میشه برای این فیلم کرد. یعنی طرفدارای هیپ هاپ رو یه جورایی دارن میکشونن برای اینکه این فیلم رو ببینن.
اما متاسفانه اینها همه آفتاب لگن، هفت از شام و ناهار هیچیه. شما هزاری هم از این استفاده های تبلیغاتی بکنید تا زمانی که فیلم نامه مناسبی نداشته باشید، بازیگراتون درست توجیه نشده باشند، کارگردان به تعبیر امید یک شخصیت واحدی در فیلمش ایجاد نکرده باشه، فیلم شما به یک اثر دیدنی تبدیل نخواهد شد که نخواهد شد. امید، با همدیگه دنیای جوکر رو زیر و رو کردیم. الان که به پایان این پادکست رسیدیم، شما به عنوان یکی از علاقمندان به فیلم‌های جوکر، محبوب ترین جوکر تو کدوم جوکر میدونی؟
میدونی به نظرم همه جوکرهای قبلی اومدن تا این هیت لجر شکل بگیره و واقعا به نظرم این اتفاق افتاده.
منم واقعا باهات موافقم. حالا نمیدونم فقدان این بازیگر تاثیر داره رو تصمیم ما یا نه، اما واقعا جوکرش یکی از به یاد ماندنی ترین جوکرهای تاریخ سینما. اونقدر قدرتمنده که حتی موسیقی انزجار هانس زیمر هم یه جوری برای ما به موسیقی قابل تحملی تبدیل.
انقدر خوب بوده که نولان گفته من تو قسمت سوم هم میخواستم بازی کنم، اما متاسفانه عمرش
نداد. بله، با این امید که همیشه آهنگهای ذهنیتون، شادترین آهنگها و آهنگهای اطرافیانتون خوشحال کننده ترین نواها باشه، شما رو تا یک پادکست دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید. Thank you.